رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. ساعت 5:30 صبح روز شنبه 18 مای جدید سال 1305 خورشیدی در افغانستان که برابر می شود با ساعت 8 شام روز جمعه 6 مای دسامبر سال 2016 در واشنگتن دی سی است. احد عزیزاده هستم، برنامه اول نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم می کنم. نخست سرخط چند خبر مهم. گلوله باری در میدان بین المللی هوایی فلوریدا، انتخاب جنرال پاکستانی به حیث قومندان ائتلاف اسلامی علیه دهشت افغانی در پاکستان و کاهش بودجه ملل متحد از جانب اسرائیل. بعد از نشر اخبار در پهلوی سایر، گزارش های افغانستان و جهان مطلبی در مورد تقاضای تعلیمات بالا برای هندوها و سکها در افغانستان داریم که امید مورد توجه شما قرار بگیرد. نخست تفصیل اخبار. پلیس در یکی از شهرهای ایالت فلوریدا میگوید در یک گلوله‌باری در میدان هوایی بین المللی فلوریدا حداقل 5 نفر کشته شده و 8 تن دیگر مجروح گردیدند. گلوله‌باری در میدان هوایی شهر فورت لاردیل رخ داده است. گزارش ها حاکی است که یک ساعت بعد از گلوله‌باری اول صدای فیر مرمی از یک محل دیگر میدان نیز شنیده می شد، اما مقامات بعداً در کنفرانس مطبوعاتی گفتند که آنها این گزارش ها را دریافت نکردند. پلیس همچنان گفت که این گلوله‌باری توسط یک نفر صورت گرفته که حالا در توقیف بسر می برد. در صفحه تویتر این میدان گفته شده که واقعه در بخش تحویلگیری بکس ها در ترمینال دوم آن میدان رخ داده است. بیل نلسن سناتور فلوریدا گفت که یک کارت هویت به نام استیبن سانتیاگو از نزد مظنون یافت شده است، گرچه تایید نشده که این کارت مربوط به این فرد باشد. ساعت بعد پلیس به خبرنگاران گفت حمله کننده یک مسافر طیاره ایر کانادین بود و اسلحه را در بکس دستیش مخفی کرده بود. افراد مسلح در منطقه اناردره ولسپالی تاله و برفک ولایت بغلان تعدادی از کارگران یک معدن را کشتند. گزارش ها در مورد تلفات متفاوت بوده، بین 5 و 13 نفر گفته شده است. فیض محمد امینی ولسوال تاله و برفک ولایت بغلان گفت که بعد از ظهر روز جمعه افراد مسلح در منطقه اناردره بر یک موتر حامل مسافرین حمله کرده که در نتیجه آن 7 نفر کشته و 4 نفر زخمی شدند. ولسوال تاله و برفک افزود که افراد کشته شده باشندگان ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی هستند. آقای امیری گفت تا هنوز در مورد این قضیه معلومات دقیق در دست ندارد که حمله کنندگان بر موتر حامل این کارگران کیهان، ولی اضافه کرد که منطقه در دست افراد مسلح مخالف دولت است که گاهگاهی بر پوسته های امنیتی حمله می کنند. ولسوال تاله و برفک این را هم خاطر نشان ساخت که در منطقه‌ای که حادثه صورت گرفته هیچ نوع سهولت مخابراتی وجود ندارد. راحیل شریف لویدریسیز پیشین پاکستان به حیث فرمانده ائتلاف نظامی 39 کشور اسلامی برگزیده می شود که برای مبارزه علیه دهشت افغانی شکل گرفته است. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
وزیر دفاع پاکستان روز جمعه در یک مصاحبه با تلویزیون جیوی پاکستان تایید کرد که این توافق پس از کسب اعتماد حکومت و فرماندهی ارتش پاکستان چند روز پیش نهایی شده است، اما در مورد جزئیات آن توافق معلومات بیشتری نداد. روزنامه دان به نقل از خواجه محمد آصف نگاشته است که این موضوع از چند بدین سو تحت بحث قرار داشته و صدر اعظم پاکستان هم بخشی از مذاکرات بوده است. ائتلاف کشورهای اسلامی علیه دهشت افغانی در دسامبر 2015 به دنبال توسعه خشونت‌های گروه داعش شکل گرفت که حکومت شاهی عربستان سعودی در آن نقش رهبری کننده ای را ایفا کرده است. سال گذشته مقام‌های افغان گفتند که درخواست عربستان سعودی را به خاطر پیوستن افغانستان به این ائتلاف دریافتند.
ماری لپن رهبر راستگرا که برای ریاست جمهوری فرانسه کاندید است در مصاحبه با خبرنگاران در پاریس یک سلسله اولویت‌های پالیسی خارجی اش را که شامل حمایت از اتحاد واشنگتن و روسیه در جنگ علیه تندروی اسلامی، ایجاد روابط جدید با اتحادیه اروپایی و نزدیکی با طرفداران فرانسه در افریقا می شود تشریح نمود. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
مبارزات انتخاباتی فرانسه یکی از مهمترین مبارزات انتخاباتی امسال در اروپا می باشد. لوپن طرفداران زیاده در بین رای دهندگان دارد که از بدتر شدن وضعیت اقتصادی، افزایش مهاجرت و اسلام افراطی در فرانسه ناراضی می باشند. اکثر سروی ها و تحلیلگران پیش بینی می کنند که احتمالاً لوپن به دور نهایی انتخابات برسد، اما در اخیر مانند پدرش ژان ماری لوپن در سال 2002 بازنده شود. خانم لوپن همچنان از امکانات اتحاد واشنگتن، پاریس و مسکو در جنگ علیه افرادگرای اسلامی در سوریه و مناطق دیگر صحبت نمود. وی گفت شورشیان سوری معتدل وجود ندارند و همه آنان تندروان اسلامی بوده و قدرت‌های جهان باید آنان را محو نمایند.
اسرائیل روز جمعه اعلام نمود که 6 میلیون دلار از پرداخت سالانه اش به ملل متحد را با عنوان اعتراض علیه یک فیصله نامه شورای امنیت آن سازمان قطع نمود که در آن فیصله نامه ادامه اعمار شهرک های یهودی نشین در مناطق فلسطینی ها تحت اشغال اسرائیل یک تخطی روشن از قوانین بین المللی خوانده شده است. نماینده اسرائیل در ملل متحد گفت این مبلغ بخشی از پول است که اسرائیل سالانه به بودجه ملل متحد به گفته وی یک نهاد ضد اسرائیل فراهم می سازد. دنی دنان سفیر اسرائیل در ملل متحد گفت این غیر معقول است که اسرائیل اداره را کمک نماید که بر ضد آن کشور عمل می کند. استیفن دوچاریج یک سخنگوی ملل متحد در عکس العمل به این تصمیم اسرائیل گفت در زمینه با آنان اطلاعی داده نشده است. نمایندگی اسرائیل در ملل متحد گفت این کاهش بودجه آغاز یک سلسله اقدامات آن کشور است که وزارت خارجه اسرائیل در واکنش به فیصله نامه شورای امنیت ملل متحد روی دست می‌گیرد. و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده که نقش روسیه را در حق نمودن شبکه اینترنتی آمریکا توسط روسیه در جریان انتخابات رد نمود، روز جمعه با مقامات استخباراتی ملاقات نموده و معلومات مفصل در مورد دریافت نمود. ترامپ بعداً در اعلامیه ملاقات را سازنده خواند و گفت گزارش فوق‌العاده‌ای در مورد خدمات مردان و زنان آمریکایی در آن ادارات دریافت کرده است. با وجود آن هم ترامپ به طور صریح نظر ادارات استخباراتی را که روسیه کامپیوترهای کمیته ملی دموکرات‌ها را هک نموده و بعداً معلوماتی را برای کمک به پیروزی ترامپ در انتخابات انتشار نموده تایید ننمود. ترامپ در اعلامیه گفته است که روسیه، چین، سایر کشورها، گروه‌ها و افراد وجود دارند که به صورت متداوم کامپیوترهای حکومت ایالات متحده، تجارت‌ها و نهادهای سیاسی را هک می‌نمایند. وی گفت این تلاش ها به طور قطعی تأثیری در نتایج انتخابات نداشته است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
داستان های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی.
برگزیده داستان های از نویسندگان افغانستان و جهان
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حال بخش گزارشان. اقلیت‌های هندو و سیک مقیم در جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار خواهان ارتقا و اعمار ساختمان با یگانه مکتب ابتدایی کودکانشانند. این اقلیت‌ها که از دهه‌ها به دین سو در ولایت ننگرهار زیست دارند میگویند که در عرصه تعلیم فرزندانشان دچار مشکلات جدی هستند. در این مورد ضیاءالرحمن اسرت گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
در جلال آباد در حدود 200 فامیل از اقلیت های اهل هنود و سیک بسر میبرد، اما در گذشته در حدود 10,000 فامیل اهل هنود و سیک در شرق افغانستان وجود داشت که بعد از آغاز حملات شوروی، ازبک و جنگ های داخلی در افغانستان، اهل هنود و سیک هم به کشورهای دیگر آواره شدند و بیشتر ملکیت های آنها توسط زورمندان آن وقت تصرف شد. اکنون ترین شهر در حدود بین 100 و 150 فامیل از اقلیت های اهل هنود و سیک به سر می برد که همه آنها مشاغل شخصی را با پیش می برند. مدت 20 سال قبل اهل هنود و سیک در مکاتب و پوهنتون ننگرهار تعلیماتشان را با پیش می بردند، ولی از آن زمان به این طرف اهل هنود و سیک از مکاتب و پوهنتون ننگرهار دور ماندند. برای پسران و دختران اهل هنود و سیک در جلال آباد 4 سال قبل یک ابتدایه از سوی وزارت معارف افغانستان تأسیس شد که تا اکنون هم تعمیر ندارد. اقبال سیک مسئول مکتب ویژه اهل هنود و سیک و یکی از اشخاص مذهبی آنها میگوید مکتب منظور شده در داخل درمسال مرکزیشان فعالیت دارد و پسران و دختران اهل هنود و سیک را فقط تا صنف سوم میآموزد.
که علی فعلا مکتب ما صرف منظور کردین، بر من نکدم تعمیر دادین، نکدم جای دادین که این مکتب شماست. امی بسیار مشکل هم دیم است. ما از وزارت معرف و از ریاست معرف ننگرهار می خواهم که برای خاطر ما یک زمینه برابر شوه که یک جای باشه که مکتب جوړ شوه. آله دا درم سال یا درس می خانه، نه جای تفریح دارین، نه جای کینتین دارین، نه جای یک ساتیری دارین. او مجھے دسن فیرین درون میشن پس میاین درس میخانه خانه میرین. اکثر شاگردای ما نمی آیا.
منور سنگ یکی از اقلیت های اهل هنود و سیک که مکتب را نیاز جدی برای خود و اطفال خود میداند، دولت را به برخورد دوگانگی متهم میکند. میگوید مانند افغان های دیگر به اهل هنود و سیک ارزش قائل نیست.
مکتبی جهاز ده از حساب ریاست معارف داده خو، لیکن کتابچه و قلم تو چیزا برش نمیته که زیر مشکلشان حل شو. میگه من که با خودم اشتکای ما در مکتب میخوانم، کتابچه‌ش قلمش کتابش خودم از بازار میگیرم. اینا چقدر مسلمانه مثال در مکتبات درس میخوانم، از اون کلی مصارف حکومت میگیره. خلاص از ما تابال برمانه چوکی هست، نه میز هست، نه کتابچه هست، نه کلم هست، بنام معرف هست، مگر کتمام را مکدم کم کمک کتمام تابال نکده.
اهل هنود و سیک های شهر جلال آباد میگوید مشکلات تعلیمیشان را بارها با دولت مطرح نمودن، ولی کسی نیست که در حل یان اقدام کند. اما تاولا خویانه سخنگوی والی ننگرهار دولت را در این ولایت بیشتر از هر زمان و هر جا همکار اهل هنود و سیک ها می داند. مکتب سابق نداشتند، مکتب هم ساخته شد. یک اداره کمک کننده دریافت شده با آن تعمیر هم می سازد. همچنان مناطق مذهبی اینها را هم می سازیم. بالای آن یک مقدار کار هم شده. دیگر هم ما می کشیم که توسط ادارات کمک کننده و تجار ساحات مذهبی اینها را اعمار و بازسازی کنیم. هر زمان که بالای اهل هنود مشکل آمده، اداره ولایتی به اینها رسیدگی کرده است. در ننگرهار اکنون در حدود 100 دختر و پسر اهل هنود و سیک در مکتب ابتدایشان داخل درمسال مرکزی توسط استادان مسلمان درس فرا می گیرند. نصاب درسی معارف افغانستان با آنها تدریس می شود، ولی اهل هنود می خواهند که مکتب ابتدایشان انکشاف پیدا کند و اطفالشان تعلیمات خود را در صنف سوم تمام نکنند. اکنون اطفال اهل هنود و سیک پس از پایان صنف سوم دیگر تعلیم نمی کنند. علت عدم ادامه تعلیمات آنها نبود صنف بلند در مکتبشان است. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
مقامات ریاست صحت عامه ولایت فاریاب میگویند که برای افزایش معلومات رضاکاران در تطبیق بهتر واکسین پولیو، پیش از آغاز هر کمپاین برای آنان آموزش داده می شود تا بتوانند به شکل بهتر به اطفال زیر سن رسیدگی کنند. اما شماری از باشندگان این ولایت از کارکردهای رضاکران به خصوص در روستاها چندان راضی نیستند. نصیر احمد ازبک اولی از ولایت فاریاب گزارش میدهد.
مقامات صحت عامه فاریاب میگویند یکی از برنامه‌های مهم این ریاست که در اولویت قرار دارد، برنامه‌های آموزشی برای رضاکاران است که آنان باید چگونگی تطبیق بهترین پروگرام را بدانند و آن را در ساحه به شکل خوب عملی کنند. دکتر حسیب الله مسئول بخش پولیو در فاریاب به رادیو آشنای صدای آمریکا میگوید ریاست صحت عامه این ولایت تلاش میکند که رضاکاران را به شکل خوب آموزش بدهد. به گفته دکتر حسیب الله، رضاکاران در کنار تطبیق واکسین پولیو در مورد فواید آن نیز به خانواده ها آگاهی میدهند.
تمام کارمندان ما وقتی که میخوان پروگرام واکسیناسیون یا تطبیق واکسین پولیو را تطبیق بکنن، اینا قبلا آمادگی های لازم بخصوص در قسمت آموزش از اینا در نظر گرفته شده، که البته محتوای ترنینگ شامل سه قسمت است. یک قسمتش شامل بخش تکنیکی یا حفظ نگهداشت واکسین ها هست، یک قسمتش شامل اسناد سازی و سیستم اداری از این هاست که استفاده تانیشت و اوراق راپوردهی و اینا هستند، و یک قسمت بسیار مهم و اساسی که برت از بخش عملی یا تطبیق پروگرام واکسین است، تمام رضاکارا که برت از همون واکسیناتورای ما هستند که روزهای کمپاین خانه به خانه میرن و تمام اطفال زیر 5 سال واکسین میکنن.
با این حال پرویز فروتن، یکی از رضاکاران ریاست صحت عامه در فاریاب به صدای امریکا میگوید موضوعاتی که در برنامه های آموزشی برایشان تدریس شده آن را در عمل تطبیق میکند. اما آقای فروتن از مردم میخواهد برای تطبیق بهتر واکسین به کودکانشان با کارمندان صحی همکار باشند.
ما اینجا مثلا ترنینگ که خوب دیدیم، باز چه رقم که هر چی که خوب زیادتر هم ترنینگ یاد گرفتیم، باز اونجا ساحه کار ما سهولت میشه، چیز ما کمپاین ما خوب میشه. و بله کسی که هم ترنینگ نبینه و کار کرده میتونه معلومات نداره که از درباره هم کمپاین واکسن. از هر خانه ای که ما میریم به خانه به خانه و از اول احوال پرسی میکنیم و باز پرسان میکنیم که از اطفال که زیر سن 5 سال چقدر طفل داره. باز اون میگه که اینا مثلا 5 تا 4 تا هر چی که هست از خانه بیرون میکنه. باز فرصت میکنیم که از خانه مهمان نوزاد خواب مریض دیگه چیزا هم مون اگر بوده او را میکشیم خانه از واکسین میکنیم.
در همین حال عزیز احمد فعال جامعه مدنی در فاریاب از چگونگی تطبیق واکسین پولیو از سوی رضاکاران صحت عامه به خصوص در محلات دورافتاده چندان راضی نیست.
من از ریاست صحت عامه تقاضا میکنم که در حین تطبیق واکسین به محلات از کارمندان صحی نظارت جدی نمایند تا باشد از جریان کار سهل‌انگاری صورت نگیرد.
آگاهی و روشنسازی ذهنیت عامه یکی از عناصر مهم در تطبیق موفقانه واکسین پولیو گفته شده است. اما با وجود برنامه‌های متعدد، خانواده‌ها و افراد هستند که از فواید واکسین پولیو آگاهی ندارند. نصیر احمد ازبک‌اوغل، رادیو آشنای صدای آمریکا، فاریاب.
صدای آمریکا، آشنای شما.
تکنولوژی جدیدی که در یک فابریکه در جنوب هند استفاده می شود و کربن دای اکساید را به یک ماده کیمیاوی قابل استفاده و بی ضرر مبدل می کند، توجه زیادی را در راستای کاهش گازهای گلخانه‌ای جلب کرده است. انجنا پسریچا خبرنگار صدای آمریکا در هند گزارشی در مورد دارد که برگردان آن را از ژیلا سمی می‌شنویم.
یک فابریکه صنعتی در شهر توتیکورین در ایالت تامیل نادوی هند کربن دای اکسید را که از کوره زغال سنگ این فابریکه خارج می شود جمع کرده و از آن برای ساختن خاکستر سودا استفاده می کند. این ماده کیمیایی را می توان در ساختن شیشه، مواد شیرین، صابون پودری و کاغذ استفاده کرد. گوپلان راماچندرا مالک این فابریکه تخمین می زند که فابریکش در سال بیش از 60,000 تن گاز کربن دای اکساید را ذخیره کرده و از نفوذ آن به محیط زیست جلوگیری می کند.
راموچندرا
با خرسندی می گوید هر زمانی که می بیند دود از کوره بلند نمی شود احساس افتخار می کند، زیرا قبل از استفاده از تکنولوژی جدید همه روزه دود غلیظ از این کوره بلند بود. تکنولوژی جدیدی که توسط شرکت کود کیمیایی توتی کورین الکلی استفاده می شود به نظر می رسد بر مشکلات از قبیل گران بودن فائق آمده و کارشناسان محیط زیست می گویند نمایانگر دستیابی با موفقیت قابل توجهی در جمع کردن کربن دای اکساید برای استفاده در برخی از صنایع با یک روش اقتصادی قابل دوام می باشد. راموچندرا که در آغاز به عوض نگرانی ها از محیط زیست از این تکنولوژی فقط به خاطر پیشرفت تجارتش استفاده می کرد می گوید زمانی که این گاز را از یک فابریکه دیگر کود کیمیایی می خرید مصرفش تقریبا زیاد بود و سال گذشته که فابریکه دیگر قادر به مهیا ساختن مواد برایش نشد او در جستجوی آن برآمد تا چگونه می تواند از کربن دای اکسایدی که فابریکه خودش تولید می کند بهره برداری کند. تکنولوژی را که راموچندرا استفاده می کند از تولیدات شرکت رایحل‌های کربن پاک است. این شرکت توسط دو انجینیر هندی در لندن ایجاد شده که توجهیان به تکنولوژی جدا ساختن کربن دای اکساید معطوف می باشد. آرون کمار عضو انستیتوت انرژی و منابع آن مستقر در دهلی نو از موجودیت امچو ابتکار خوشبین بوده می گوید این اقدام در راستای کاهش گازهای گلخانه‌ای کمک زیاد خواهد کرد.
Can be utilized for industrial production would be more cost effective compared to
کمار می گوید استفاده از کربن دای اکساید در تولید مواد صنعتی مصرف کمتر در مقایسه با ذخیره کردن کربن دای اکساید تولید شده در کوره های انرژی دارد. کمار می گوید بسیاری از تجارت ها در هند می توانند از این همچو تکنولوژی بهره ببرند. هند در راستای تولید گازهای گلخانه‌ای در جهان در ردیف سوم قرار دارد و این کشور پرنفوذ می تواند در سالهای آینده نقش برجسته‌ای در مبارزه با تغییر اقلیم داشته باشد. با وجودی که سکتور انرژی که شدیداً به کوره های حرارتی که سوخت آن زغال سنگ است متکی می باشد بیشترین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای است، اما فابریکه ها هم در تولید این گازها نقش عمده دارد. هند تعهد کرده است که میزان تولید گازهای گلخانه‌ای را از مواد سوخت فسیلی تا سال 2030 به تناسب سطح 2005 کاهش دهد و این کار را با تغییر به انرژی قابل استفاده مانند سولار یا انرژی آفتاب انجام خواهد داد. اما ابتکارات توسط صنعت‌ها برای کاهش گازهای گلخانه‌ای نیز در این راه کمک خواهد کرد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا آشنای شما.
میشل اوباما روز جمعه برای آخرین بار سخنرانی رسمیش رو به حیث بانوی اول ایالات متحده ایراد کرد. او در این سخنرانی یک بار دیگر بر اهمیت آموزش در میان کودکان و نوجوانان تاکید ورزید. میرویس رحمانی در مورد گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
Hello everyone and may I say for the last time officially welcome to the White House.
میشل اوباما بانوی اول ایالات متحده روی اهمیت نقش جوانان در جامعه آن کشور تاکید ورزید و از معلمان و آموزگاران به خاطر تعلیم دادن به جوانان سپاسگزاری کرد. او روز جمعه در قصر سفید در مراسم بزرگداشت از بهترین مشاور مکتب سال اشتراک نمود. در این مراسم علاوه بر مشاورین مکاتب از سراسر ایالات متحده، معلمان، مدیران مکاتب و شاگردان نیز گرد هم جمع شده بودند. در ایالات متحده مشاور مکتب مسئولیت راهنمایی شاگردان در بخش‌های درسی، انتخاب شغل و مسائل اجتماعی را بر عهده دارد. میشل اوباما در واپسین سخنرانی رسمی خود به حیث بانوی اول ایالات متحده خطاب به کودکان مهاجرین گفت که آنان بخشی از رسم افتخار آفرین ترویج فرهنگ‌های نو در جامعه آمریکا هستند. او افزود که تنوع فرهنگ‌های گوناگون در جامعه ایالات متحده سبب شده که آن کشور با بزرگترین کشور روی زمین مبدل گردد.
Being your first lady has been the greatest honor of my life and I hope I've made you proud.
او گفت از اینکه بانوی اول شما بودم بزرگترین افتخار زندگیم است. امیدوارم که سبب افتخار شما نیز شده باشم. از آنجایی که نظام معارف و تحصیلات عالی در ایالات متحده کاملا رایگان نیست، بانوی اولان کشور شاگردان نادار را نیز مخاطب قرار داد. میشل اوباما گفت که او و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده زندگیشان را با پول بسیار اندک آغاز کردند. خانم اوباما افزود که با زحمت و آموزش خوب هر چیز، حتی راه یافتن به قصر سفید به حیث رئیس جمهور ایالات متحده امکان پذیر می باشد. بانوی اول ایالات متحده یک بار دیگر بر اهمیت آموزش در یک جامعه تاکید کرد.
Because let's be honest, if we're always shining the spotlight on professional athletes or recording artists or Hollywood celebrities.
او گفت بیایید صادقانه حرف بزنیم. اگر ما همیشه ورزشکاران حرفه‌ای و یا آوازخوانان و یا هنرمندان مشهور هالیوود را در محراق توجه قرار بدهیم، اگر تنها از دستاوردهای آنان تجلیل کنیم، پس چرا از کودکانمان توقع داشته باشیم که به تحصیلات عالی اولویت قائل شوند؟ بنابراین ما تصمیم گرفتیم تا این همه را تغییر بدهیم و همه موضوعات مرتبط به آموزش را در محراق توجه قرار بدهیم. بانوی اول ایالات متحده خطاب به جوانان کشورش گفت آنان حق دارند هر طوری که می خواهند زندگی کنند. او افزود که این حق به آنان دادن نمی شود، بلکه جوانان خود باید هر روز برای به دست آوردن این حق تلاش کنند. هرچند میشل اوباما تا پایان دوره ریاست جمهوری شوهرش در چند مراسم دیگر نیز ظاهر خواهد شد، اما او روز جمعه برای آخرین بار در قصر سفید میزبان یک گرد همایی رسمی به عنوان بانوی اول ایالات متحده بود. دوره ریاست جمهوری باراک اوباما به تاریخ 20 جنوری امسال به پایان میرسد و در همان روز دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور جدید ایالات متحده حلف وفاداری یاد میکند. و اکنون توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 9، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 1، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 1، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 4، آسمان صاف. کندهار بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 6، آسمان صاف. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 7، امکان بارش برف. بامیان بلندترین درجه حرارت منفی 7، پایین‌ترین منفی 21، آسمان صاف. فرا بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین منفی 2، آسمان صاف. کندز بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 3، آسمان قسمان ابرآلود. و در خوست بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 3 خواهد بود و آسمان صاف پیشگویی شده است.
خلاصه از اخبار مهم. پلیس در یکی از شهرهای ساحلی ایالت فلوریدا میگوید در یک گلوله باری در میدان هوایی بین المللی فلوریدا حداقل 5 نفر کشته شده و 8 تن دیگر مجروح گردیدند. گلوله باری در میدان هوایی شهر فورت لاردیل رخ داده است. گزارش ها کیست که یک ساعت بعد از گلوله‌باری اول صدای فیر مرمی از یک محل دیگر میدان نیز شنیده می شد، اما مقامات بعداً در یک کنفرانس مطبوعاتی گفتند که آنها این گزارش ها را دریافت نکرده اند. افراد مسلح در منطقه اناردره ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان تعدادی از کارگران یک معدن را کشته اند. گزارش ها در مورد تلفات متفاوت بوده، بین 5 و 13 نفر گفته شده است. فیض محمد امیری ولسوال تاله و برفک ولایت بغلان گفت که بعد از ظهر روز جمعه افراد مسلح در منطقه اناردره بر یک موتر حامل مسافرین حمله کرده که در نتیجه آن 7 نفر کشته شده و 4 تن دیگر زخمی شده اند. ولسوالی تاله و برفک در منطقه صعب البور واقع بوده و ولسوال تاله و برفک این رو هم خاطر نشان ساخت که در منطقه‌ای که حادثه صورت گرفته هیچ نوع سهولت مخابراتی وجود ندارد. راحیل شریف لویدرسیس پیشین پاکستان به حیث فرمانده ائتلاف نظامی 39 کشور اسلامی برگزیده می شود که برای مبارزه علیه دهشت افغانی شکل گرفته است. وزیر دفاع پاکستان روز جمعه در یک مصاحبه با تلویزیون جیوی پاکستان تایید کرد که این توافق پس از کسب اعتماد حکومت و فرماندهی ارتش پاکستان چند روز پیش نهایی شده است. شنوندگان گرامی، این بود برنامه اول صبحگاهی بخش دری رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات بعد برنامه پشتوی صدای امریکا آغاز می‌یابد. بعد از نیم ساعت دوباره در خدمت شما خواهیم بود. خداحافظ فعلا.